دویدم.
ولتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسو که مطمئنه.
اگه جاده سرو خیس باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریس باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ممنونم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد تا این لحظه. برنامه بعدی روی خط باشید هست که از شما عزیزان دعوت می‌کنم در کنار هم این برنامه رو بشنویم.
روی خط باشید.
وقت مراجعه می‌کنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک ساله.
4 ماه ایشون من اجاره نمی‌ده.
یه قولمان داریم از همین املاکی ها که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به رسم همیشگی به نام خداوند عادل و بخشنده، مردم شریف و دوست داشتنی ایران سلام، روزتون بخیر. در 20th روز از آبان ماه آرزو میکنم حال جسم و روانتون هم 20 از 20 باشه. در قرار امروز روی خط باشید، بنده مریم فروخی به همراه محسن جواهری تهیه کننده، مهندس مهدی خانیپور صدا بردار، مریم خانم قاسمی هماهنگی، آقا مصطفی طالبیان ارتباطات و کارشناس ناماشنای برنامه آقای رضا باستانی همراه شماییم تا حوالی 11:30. بدون معطلی بریم سراغ موضوع امروز با ماجرای آقای عادل. آقای عادل پیام ارسال کردن و گفتن که یه ساختمان 4 طبقه 5 واحدی متعلق به ایشونه و دو تا از برادراشون. الان برای تفکیک سند نمیدونن به کجا مراجعه بکنن، چی کار بکنن، الان مالکیتشون مفروض مشاع به چه شکله و گفتن که منو راهنمایی بکنید. آقای عادل اگر شنونده برنامه امروز باشید حتما به پاسخ سوالتون میرسید. در برنامه امروز میخوایم از صدور سند تفکیکی در اموال غیر منقول صحبت بکنیم و همینطور شرایط تفکیک سند. اگر این موضوع به دردتون میخوره یا یعنی اینکه در خصوصش دغدغه‌ای دارید، چالشی دارید، سوالی دارید، بفرستید به 30367 یا تماس بگیرید با 22652525. با ما روی خط باشید. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم امروز افتخار میزبانی جناب آقای رضا باستانی رو دارم که همین الان به استدیو روی خط باشید اومدن. آقای باستانی خیلی خیلی خوش آمدید، سلام و درود بر شما.
سلام و عرض احترام دارم خدمت شنونده‌های محترم و شما، خیلی متشکرم هستم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. صدور سند تفکیکی در اموال غیر منقول، اول این اموال غیر منقول رو بفرمایید چه نوع اموالی هستن؟
نکنید ما اموال رو به دو دسته کلی منقول و غیر منقول تقسیم می‌کنیم. اموال منقول یعنی هر شیء دارای ارزش اقتصادی که قابلیت جابجایی و نقل از یک مکان به مکان دیگه داشته باشه. به عنوان مثال خودرو یک مال منقوله. چرا؟ چون شما میتونید این رو از یک منطقه به راحتی بدون که هیچ آسیبی به خودرو برسه منتقلش کنید به جای دیگه و ارزش اقتصادی هم داره، تو بازار میخرنش میفروشن، پس بهش ما میگیم مال منقول. مال غیر منقول هر مالی هست که شما نتونی از جا درش بیاری و جابجاش کنی و ببری، اگه بخوای ببری آسیب جدی میبینه، به این میگن مال غیر منقول و ارزش بزرگ اقتصادی هم داره. خب ملک، زمین، بنای ساختمانی، اینها جزء اموال غیر منقول هستن که نمیشود جابجاشون کرد. یا مثلا شما چاه تو زمین کندی، خب مستحدثات داخل چاه رو نمیتونی مثلا خود چاه و مستحدثات جابجا کنی ببری جای دیگه. اینا چیزایی که متصل به زمینه و غیر منقول محسوب میشه.
بله، همونطوری که آقای عادل هم سوال توی سوالشون به این موضوع اشاره کرده بودن، هم جواب ایشون رو بدید هم خیلی از سوالای شنونده عزیز مشابه دغدغه آقای عادل بوده، و اینکه در ادامه هم بگید که خب هر ملکی مالکیتش میتونه مفروض باشه یا مشاع، این مفروض و مشاع بودن آیا در تفکیک اونها ترتیب اثری داره یا اینکه تفاوتی با هم دیگه دارن، یا یعنی اصلا این مفروض و مشاع بودن یعنی چی؟
بله دقیقاً، نگاه کنین ما وقتی که چند تا مالک میان و توی یک مال واحد، چند تا مالک متعدد توی یک مال واحد حقوقشون جمع میشه، به این وضعیت شراکت میگن و حالتی که ایجاد میشه یه جور اشاعه است. اشاعه یعنی چی پس؟ یعنی
آقا
ما یک ملکی داریم، این ملک بهش میگن مشاع، اشاعه هم بهش میگن، اشاعه مسترشه. این ملک مشاع به این نحو هستش که هر مالک جز اون مال هست به نسبت دانگی که داره. یعنی به عنوان مثال وقتی که من میگم یک دانگ مشاعی از یک ملک دارم، این یعنی چی؟ یعنی من در جز اون مال به اندازه یک دانگ شریک هستم و نمیتونم بیام گچ بریزم بگم آقا این تیکه رو من جدا میکنم، این تیکه مال من. این تعریف مال مشاع هست.
های.
اما مال مفروض چه جور مالیه؟ مال مفروض یعنی من یک مال غیر منقولی دارم، یا حالا منقول فرقی نمیکنه، یک مال منقول یا غیر منقولی دارم، این مال مفروضاً مال منه. یعنی چی؟ یعنی من کامل توی این مال خودمه. این چیزی که الان دستمه مال خودمه، جدا شده از هم، از اون در واقع چیزی که داشتیم، شراکتی که داشتیم، و الان 100% مال خودمه. به عنوان مثال دو تا کیسه مثلا برنج بوده، ما اینا رو شراکت داشتیم. به چه دلیلی؟ مثلا خدای نکرده یه بنده خدای فوت کرده، مورث ما به من ارث رسیده. اون دو تا کیسه گندم مال مورث من بوده. وقتی که به من ارث رسیده چی شده؟ حالا شریکی شده دیگه، بین وارثین اون شخص دو تا کیسه برنج شریکی شده. یعنی ما تو جز اون برنج شریک هستیم. چی کار می‌کنیم؟ میام بازش می‌کنیم.
حتی افرادی که یک طلبی دارن از کسی.
آره، حالا فرض کن طلباشو داده اصلا. خب کامل طلبی نداره، میخوام بین ورثه تقسیمش کنیم. این دو تا کیسه گندم مشاعی میشه. یعنی تو جز هر دونه برنجش هم که بریم نگاه بکنیم، مال منم هست، مال اون ورثه دیگه هم هست. میریم چیکار میکنیم؟ کلش رو وزن میکنیم. مثلا میگیم کل این مثلا فرض کن 100 کیلوه. خیلی خب، میگیم آقا 50 کیلوش مال منه، 50 کیلو مال شما. وزنش میکنیم، میبینیم یک کیسه 50 کیلوه، یک کیلو دیگه هم 50 کیلوه. اینا رو از هم دیگه با توافق جدا میکنیم، میگیم این کیسه مال تو، این کیسه مال من. این میشه چی؟ افراز. یعنی فرایندی که فرض و سهامی که من داشتم، فرض با زیه ها، با ریزه و زی زنبوره نباسازد، اون در واقع سهم و سهامی که من داشتم جدا شد و دیگه این مالکیتش مفروض شد برای من. یعنی دیگه اون طرف مقابل نمیتونه بیاد دست رازی کنه به این کیسه گندم من، بگه سهم من توشه، سهم اون جدا شد از سهم من. پس فرق بین اشاعه و مفروض تو اینه. مشاع که هست، هممون تو مال شریک هستیم، هیچ کدومون نمیتونیم بریم یه مش برنج بدون رضایت شریکمون ورداریم. وقتی که توافق کردیم و افرازش کردیم، این میشه چی دیگه؟ یه بخشش میشه سهم من، یه بخشش میشه سهم اون.
بعد الان این موضوعی که شما بهش اشاره کردید میگنجه توی این جمله که مثلا میگن فلان ملک رو تفکیک کردن، فلان ملک رو افراز کردن.
حالا به خاطر همین مو به اینجا رسوندیم. تا این چیزایی که ما گفتیم راجع به چی بود؟ یه مال مشاعی بود، ما میخواستیم جداش بکنیم، افرازش اومدیم.
بله.
کردیم. خب یه مال مشاعیه که طرفین میان افرازش میکنن. حالا افراز بعضی وقتا با عمدتاً قالب جنبه ترافعی داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا یکی از شرکا راضی نیست، میگه آقا بیا مالمون رو جدا بکنیم، بیا مالمون رو افراز بکنیم، و معمولا با حکم دادگاه انجام میشه. هرچند میگم این قاعده نیست، حتی همونجا تو مسئله افراز هم ما میتونیم تقسیم نامه داشته باشیم و افراز رو انجام بدیم، اما تو نظام حقوقی ما الان اومده و این فرایندها بر خلاف اون چیزی که تو فقه هستش جدا شده. تو فقه ما که تفکیک و افراز از هم جدا نکردیم، تو قانون ثبت ما در مورد اموال غیر منقول اومدن انگار یه حاشیه‌ای زدن، یه چیزی درست کردن به نام تفکیک، یه چیزی درست کردن به نام افراز، خب و با اون سابقه فقهی مقدار متفاوت شده. قضیه چیه الان؟ میگن شما اگر با توافق و ترازی میخوای مال تو جدا بکنی از مال شریکت، میبری تفکیکش میکنی.
بله.
یا حتی ممکنه کل مال مال خودت باشه، میخوای تفکیکش بکنی. مثال شما نیا کنید یه ساختمون 6 طبقه داری، خب هر 6 طبقه مال شماست، خودت ساختی، اما همش هنوز سند مادر داره. چرا؟ چون تازه ساختی ساختمونو. میری چی کار میکنی؟ میری تفکیک میکنی این واحدها رو، برای هر کدومش سند ششتانگ مفروض میگیری. دیگه اینا مثلا فرض کن بخوای بفروشی، اینجوری نیستش که سند مشاع مجبور بشی براش بزنی، چون در حالت عادی اگر این کارو نکنی و تفکیک نکنی یه سند مادر فقط داری، مجبوری دانگ مشاع بدی به طرف دیگه و این هزار تا چالش ایجاد میکنه. پس تفکیک هم مال جاییه که یه مالکی چند تا واحد آپارتمانی داره، چند تا مثلا فرض کن زمین داره، اینها میخواد، یا مثلا قطعه زمینش خیلی بزرگه، میخواد تبدیل به قطعاتش بکنه و سند جداگونه برای هر کدوم بگیره که بتونه بخره بفروشه به نام بچه‌اش بکنه، به این میگن تفکیک. افراز مال جاییه که چند تا شریک، حتما با چند تا شریک باشی دیگه، اونجوریه که یه نفر خود ملک خودشو بتونه افراز کنه. افراز مال جاییه که چند تا شریک وجود دارن، این افراز سابقه فقهی هم داره که در قانون اومده. افراز مال جاییه که چند تا شریک توی مالی به نحو مشاعی شریک هستن، به نحوی که جز جز اون مال مال همشون هست. حالا یه نفر سر به طغیان میذاره، میره از یه فرایندهایی که اگه مردم سوال داشتن میپرسن، میره چیکار میکنه؟ تقاضا میکنه که این ملک من باید از سهم من، از سهم اینا باید جدا بشه. اگه جدا شدنیه جداش میکنن، اگر نه کل ملکو میفروشن، پولشو بهش میدن،
سهمشو بهش میدن، یعنی که میتونه ازش بخرن اون سهمش رو.
خب بخرن، آره، به شرط اینکه خب راضی بشه به قیمت. بله. متعارفه، معمولا به توافق نمیرسن. آره،
ان شاءالله که برسن. خیلی ممنونم آقای رضا باستانی، همچنان با ما هست از وکلای پایه‌یک دادگستری. داریم از صدور سند تفکیکی صحبت میکنیم در اموال غیر منقول و شرایط تفکیک سند با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، موضوعی که لازم دونستیم امروز بهش مبسوط بپردازیم. شما هم اگر سوالی دارید 3036372652525.
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسیم. به برنامه روی خط باشید پیامک بزنید و سوالات حقوقی خودتون رو مطرح فرمایید. کارشناس برنامه آماده پاسخ سوال شماست.
خیلی ممنونم از همراهیتون. 11 و 11 دقیقه است کماکان، اینجا رادیو اقتصاد. برنامه روی خط باشید رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه شنبه تا چهارشنبه بعد از اعلام ساعت 11 به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه. مشاوره های حقوق اقتصادی با موضوعات متنوع که شما عزیزان اگر دغدغه‌مندی در اون خصوص داشته باشید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 یا شماره تلفن 2265-2525 با ما در میون بگذارید و آقای حالا رضا باستانی یا کارشناسان دیگری که در برنامه حضور پیدا میکنن پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود. آقای خانم ترجمان از تهران گفتن که خسته نباشید، بنیاد مسکن اعلام کرده سند میده به خونه های قولنامه‌ای، اگه سند بگیریم بعدن بخوایم بفروشیم باید بریم شهرداری و خلافی و عوارضی شهرداری رو پرداخت بکنیم یا بخشودگی میخوره. ممنون میشم از شما که پاسخ بدید.
دوستان میدونن طرح هادی که عمدتاً تو روستاها اجرا میشه، اما برخی اوقات تو شهرها هم اجرا میشه و متولیش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هستش. تو طرح هادی که انگار تو شهرها ما بهش میگیم طرح تفصیلی، مثلا در شهر تهران یا شهرهای هر شهر دیگه که تو کشور هست از طرح تفصیلی یاد میکنن، اما در برخی از شهرهای کوچکتر و روستاها از طرح هادی هم ما داریم. طرح هادی به بیان ساده اینه که آقا کاربری هر ملکی در این منطقه به چه نحوی هست، کاربریش توسعه شهریه، کاربریش به چه نحویه، و موقعی که یک زمین رو کاربریش رو تغییر میدن، مثلا کاربریش از اراضی کشاورزی تبدیل میشه به مسکونی، خب دیگه میتونن سند مسکونی برای ملکشون بگیرن. و طی هماهنگی‌هایی که معمولا با سازمان ثبت اسناد املاک و هیئت رسیدگی هیئت در واقع صدور اسناد دارن که طبق قانون تعیین تکلیف اراضی فاسد رسمی تشکیل میشه، میان و سند صادر میکنن. اولا حتما نسبت به بحث سند اقدام بکنن. الان در اکثر روستاهای کشور این اتفاق افتاده، طبق قانون تعیین تکلیف اراضی فاسد سند رسمی با همکاری بنیاد مسکن اومدن طرح‌هادیشو درآوردن و سازمان ثبت اسناد املاک هم بر اساس طرح‌هادی شروع کرده به سند دادن، چون تا طرح‌هادیش در نیاد نمیتونه سازمان ثبت سند بده دیگه، چون طرح کاربری زمین معلوم نیست که این کاربری کشاورزیه یا کاربریش ارزم بوزوتون مثلا فرض کنید توسعه آتیه
و قیمتش هم بالاتر میره.
بله مثلا بافت روستاست، بافت شهر، اینا همه توی این طرح‌های تفصیلی شهر و روستا مشخص میشه. ارزم به حضورتون که ایشون مرا وقتی که سند رو بگیرن تو همون مراحل سند گرفتن طبعا یه سری هزینه‌هایی تحت عنوان عوارض، حالا چه دهیاری چه شهرداری، بستگی داره که تو اون زمین تو محدوده شهر هست یا در محدوده روستا هست. اگر در محدوده روستا باشه بالاخره دهیاری، در محدوده شهر باشه شهرداری، یه سری هزینه های متعارفی که نه زیاد باشه و نه کم میگیره. این هزینه هم قانونیه، یعنی اگر فردی نگاه کردید هزینه خیلی بالاست و فوق العاده بالاست میتونه اعتراض بکنه، چون شهرداری ها و به اصطلاح روست دهیاری ها حق ندارن از اون چیزی که در قانون گفته شده بیشتر بگیرن. این در قانون مواد متعددی مثل ماده 4 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت، ماده 72 مکرر قانون محاسبات عمومی، اینا الزام کرده که حق ندارن دستگاه دولتی بیشتر از اون چیزی که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی هستش از مردم پول بگیرن.
خب اگه اتفاق افتاد به کجا
میتونن؟ به دیوان عدالت اداری مراجعه کنن و دیوان عدالت اداری هم متعدد آرای شوراهای اسلامی شهر روستا رو حتی تازه ابطال کرده، چه برسه به مثلا یک اقدام خلاف قاعده شهرداری یا مثلا دهیاری. پس بنابراین نگران نداشته باشن، برن اقدام بکنن برای سند، از هزینه‌اش هم نترسن. اگه هزینه‌اش غیر متعارف بود میتونن شکایت کنن، که معمولا متعارف، یعنی معمولا چون تحت نظارت هستن معمولا هزینه متعارف.
بله 0912-1676 گفته که ملکی که سابقه ثبتی نداره و مشاعی بین ورثه با توجه به قانون جدید چطور میشه به صورت فردی یا انفرادی فروختش؟
لکه اولا من توصیه میکنم زمینی که به صورت سند نداره حتما برن براش سند بگیرن بعد بفروشن. چرا اینو میگم؟ لکه وقتی شما برای زمینتون سند میگیرین ارزش زمینتون بالا میره. الان همه اینو میدونن توی به اصطلاح عرف بازار سند زمینی که سند داره ارزشش به مراتب بالاتر از زمین فاقد سنده. دوما برای که دردسر برای خودتون درست نکنید.
حالا اینجا گفته که ملک هستش. حالا بستگی بدونه که ملک عرصه و عیان دو تاشو سهم داشته باشه یا یعنی اینکه مثلا
حالا ایشون آره فرض بر اینه که ایشون گفته ملک که مشاعی فاقد سند، اینجوری من شنیدم. بله، خب ملک مشاعی فاقد سند، حالا یا ملک خالیه یا عیانی هم روش احداث شده، در هر صورت توصیه ما اینه که سند، چون فرق هم نداره، در هر صورت سند داشتن ملک باعث میشه ارزش اون ملک تو بازار بالاتر بره، چون مردمش اعتماد میکنن. دوما باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه که بعدن دردسر براشون نباشه. الان ما قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول رو داریم، همین امسال تصویب شده که تا چند مدت دیگه الزام آور میشه، چون هنوز اون زیر ساختاش ایجاد نشده، فقط فعلا برای سندهای رسمی که بعد 3 تیر 1403 صادر میشن، یعنی تاریخ صدور سند برای 3 تیر 1403 به بعده، باید همشون سند رسمی باشن معاملش. اما برای این کیس ما که سندش احتمالا مال قبل این تاریخه، الزامی نیستش که حتما سند رسمی باشه. اما اگر با سند عادی برن انتقال بدن، فردا هر مشکلی پیش بیاد، نمیدونم معارضی پیدا بشه، اختلاف ورثه‌ای بشه، اینا گریبانگیرشون میشه. من توصیه میکنم حتما از پتانسیل و ظرفیت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که در سال 90 تصویب شده و الان لازم الاجراست استفاده بکنن. اگر مشمول این قانون هستن برن از طریق این قانون در واقع اقدام کنن، اگر مشمول این قانون نیستن از طرق قانونی دیگه برن سند برای ملکشون بگیرن، و این کاریه که شدنیه و الان سازمان ثبت هم دنبالش که این کارو بکنه.
بله آقای خانم جلیلیان از شهر قدس پیام ارسال کردن، کاش بیشتر توضیح میدادید که حالا منظورتون چیه، فهوای کلامتون چیه، اینکه حالا محتوای مبحث پرونده‌تون چیه. گفتن به محضر اگر جهت وکالتی که دادیم اقدام بکنیم، ننوشتن که چه نوع وکالتی برای چی، میتونیم رویتش بکنیم یا یعنی اینکه اجازه نمیدن.
من یه چیزی بهتون بگم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور الان قابلیتی ایجاد کرده که هر کسی در دفترخانه هر سندی تنظیم بکنه قابلیت رویت داره، اصلا بدون اجازه سردفتر هم شما میتونید ببینید. چطوری؟ مراجعه کنید به درگاه خدمات یک پارچه سازمان ثبت تحت عنوان ثبت من، تکرار میکنم ثبت من.
اتفاقا در ادامه خودشون هم پیام ارسال کردن، گفتن سامانه کاتب یا خودنویس.
نه نه هیچ کدوم از دو تا نیست، ثبت من. به سامانه ثبت من مراجعه کنن، شماره موبایل میخواد، کد ملی میخواد، تاریخ تولد میخواد، شماره موبایل به نام خودشون باشه. اونجا میرن تمام اسنادی که تا الان به نامشون ثبت شده اونجا نمایش داده میشه بهشون.
بله. بریم سراغ سوال دیگری که آقا مشتاور سال کردن، گفتن که خانه پدری من دو طبقه است، هر کدوم پایان کار جداگانه به نام پدرمه و خودم صادر شده، یعنی به تفکیک. حالا میخواییم برای واحد خودم که طبقه بالا هستش سند جداگانه بگیریم، آیا امکانش هست یا اینکه باید برای دو تا طبقه بگیریم با توجه به اینکه حالا هر کدومشون پایان کار جداگانه داره؟
یا کنین عرف روند عرفی گرفتن به اصطلاح سند تک برگ تفکیکی به این شکله: شما اول باید پایان کار تجمیعی بنا رو بگیرید، بعد پایان کار تفکیکی هر واحد رو بگیرید، یعنی تا هر واحد هم شهرداری تایید کنه که خلاف نداره، یعنی استانداردهای شهرسازی، استانداردهای ایمنی و آتش نشانی، این که حتما اگه پکیج بعد پکیج باشه، پکیج توی به اصطلاح بالکن باشه که چیز نمیشه، پکیج روشن باشه، رو خونه نصب باشه، تمام اینا رو رعایت میکنه خدا شکر. شهر بزرگ
نیاز نیستن برای هم دیگه، یعنی که تا تفکیک سند کلی رو نگرفته باشن یا همون چیزی که شما بهش
کار تجمیعی
بله تجمیع رو نگرفته باشن، مگه جداگانه رو میدن؟
پایان کار تفکیکی میاد تو واحد نگاه میکنه دیگه. کارشناس شهرداری معمولا با هم انجام میشه. خب پایان کار تجمیعی داریم، پایان کار تفکیکی داریم، پایان کار تجمیعی کلیت بنا رو نگاه میکنه. بله. از حیث مثلا فرض کن پله های فرار اضطراری، از حیث مثلا اصول ایمنی و اینها تو کل سازه. پایان کار تفکیکی در هر پایان کار تفکیکی مربوط به هر واحده.
بله.
تو واحد هم آیا اصول رعایت شده یا نه، اصول شهرسازی، ایمنی، آتش نشانی اینا رعایت شده یا نه. بعد که این مراحل انجام شد شما باید صورت مجلس تفکیکی برای کل بنا بگیرید، چون شما نمیتونید یک سند مادر رو بیان برای یه تیکش تفکیک بکنید، یه تیکش رو همجوری مشابه بذارید بمونه، اصلا منطقی نیست. باید کل بنا صورت مجلس تفکیکیش در بیاد توسط سازمان ثبت، بعد بر اساس یه تقسیم نامه‌ای بگین آقا مثلا طبقه بالاش مال منه، اون پلاکی که از بالا ایجاد شد مال من، پلاک پایینش مال فلانی، خب که از حالت اشاعه خارج بشه، چون در فرآیند تفکیک ما در مرحله تقسیم نامه است که مرحله اشاعه رو از بین میبریم دیگه، چون تا همون لحظه هم دوباره اشاعه هست تو بنا، اشاعه رو تو مرحله از بین میبریم و یه حالت تقسیم نامه یا صلح نامه تنظیم میکنن که هر واحد مشخص میشه مالکیه و سند کاداستر در واقع حدنگاری براشون صادر میشه و ارسال میشه.
بله. گفتن که 0991-76-17 زمینی به متراژ حدود 4000 متر در بافت روستا کاربری باقیه، اگر سند بگیرم تغییر کاربری و تفکیک قطعات کوچکتر نمیشه؟ نمیشه اونا رو کوچکتر بکنیم؟ چه راهی وجود داره؟
نه کنیم، ما در مورد زمین‌های زراعی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی رو داریم که حتما شنونده محترم این رو شنیده. این قانون قانون خیلی منطقی هم هست، قانون در واقع حفظ کاربری اراضی زراعی که با اصلاحات بعدی که الان حاکم، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، زیر زمین زیر 10000 متر نمیشه تفکیکش کرد. یعنی چی؟ یعنی شما اگه 20000 متر زمین کشاورزی داشته باشی نهایتا میتونی دو تا قطعه 10000 متریش بکنی. این نکته اول. و نکته بعدی این که این کار جرمه، یعنی اگه کسی بیاد سند شما میتونه بگیره، سندش مشکلی نداره، ایشون سند رسمی میتونه بگیره طبق فرآیندها و توصیه میکنیم حتما بگیره، اما تا موقعی که طبق تصویب طرح هادی یا طبق تصویب طرح تفصیلی، حالا هر پس مورد انشاءالله شهر گسترش پیدا کنه منطقه اونها طرح تفصیلی مشمولش بشه،
بله،
تغییر کاربری صورت نگرفته یا در کمیسیون تغییر کاربری اتفاق نیفتاده باشه نمیتونن. یک کمیسیونی تو خود همین قانون حفظ کاربری اراضی زراعی متشکل از تو دبیرخونهش تو سازمان کشاورزی هستش، یه دبیرخونه اونجا هستش، اگر ضرورت اقتضا بکنه و اشکالی نداشته باشه اجازه میدن تغییر کاربری، اما پولش رو باید بدن، پول تغییر کاربری باید بدن. میتونن اینها شانس رو امتحان کنن، یه درخواست به اون کمیسیون بدن ببینن آیا با تغییر کاربری زمینشون اون کمیسیون مستقر در جهاد موافقت میکنه یا نمیکنه. اگر موافقت نکرد و طرح تفصیلی و طرح هادی هم نیومده نمیتونن تفکیک کنن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات جناب آقای باستانی. بریم سراغ سوالات صوتی شما. 22 65 25 25.
شما با شماره 22 65 25 25 تماس گرفته اید، بفرمایید.
من حدود 10 سال پیش یه قطعه زمین 120 متری رو از یه ملک 7000 متری خریداری کردم. پارسال دنبال این افتادم که برم برای اینکه سند بگیرم، کاری که انجام دادیم نشد، اونا نتونستن برای ما سند صادر بکنن و اینجور مسائل. بعد که وقتی رفتیم دادگاه گفتش که چون که این زمین افراز نشده نمیتونید سند بگیرید. و بایستی اول زمین افراز بشه. من الان باید چیکار بکنم؟ این یه سوالم. سوال دوم این که در رابطه با بحث سامانه خودنویس، من الان این رو چطور میتونم توی سامانه خودنویس ثبت کنم؟ اصلا از کی باید این کار انجام بشه و آیا اصلا باید این کار انجام بدم یا نه؟ خیلی ممنون میشم.
بله، سپاس از همراهی شما آقای باستانی. بفرمایید.
نکنه الان سوالشون یک مقداری واضح نیست. چرا واضح نیست؟ نکنه ایشون میگه 120 متر از یک زمین 7000 متر رو خریدم. خب اگه ایشون به نحو مشایی خریده، برای چی دادگاه با الزام به تنظیم سند ایشون مخالفت کرده، گفته برو افراز کن؟ چون شما میتوانی زمین رو به صورت مشایی بخری و این صحیحه. من این تیکه از سوال رو متوجه نشدم، چون پاسخ درستی به نظرم نیست. یعنی یه جای کار ایشون احتمالاً درست نگفتن، یعنی قاضی محترم همچین چیزی نمیگن. شما میتونی الان، شما میتوانی یک زمینی رو به نحو مشایی، مثلا یک دانگ از 1000 سهم مشایی، 1000 مثلا سهم مشایی رو بری بخری و چیکار بکنی؟ و اگه سند نیامد بزنه، اگه اون طرف مقابل سند داشت، بری چیکار کنی؟ بری عرضم به حضورتون که الزام به تنظیم سند رسمی مشایی بابت همون یه دانگه بکنی، بابت همون یک از هزاره بکنی، و دادگاه نمیاد بگه آقا برو افرازش بکن اول بعد بیا. این نکته اول. پس یه ایرادی داشته، یا خود سند مثلا نداشته، یعنی زمین مادرم سند نداشته مثلا، بالاخره به این نحو دیگه بوده. من به طور کلی بگم خدمتتون، نیا کنین عمدتا این زمینایی که به این شکل بزرگ میخرن، به این شکل مشایی میخرن، مشکل سند عمدتا داره و علتش هم اینه که اون مالک اصلی فوت کرده و الان ورثش مثلا به اصطلاح هر کدوم یه جایین و کسی دسترسی بهشون نداره یا نمیشناستشون، و به خاطر این معمولا دادگاه ها رد میکنن. حالا این دوستمون نمیدونم، باید رأی رو ببینیم که دقیقاً قاضی محترم چه استدلالی کردن، اما چیزی که روایت کهشون گفتن روایت درستی نیست. به طور کلی افراز مال جاییه که شما مالکیتت مستقر باشه. یعنی اول باید شما مالکیتت نسبت به یک زمین احراز شده باشه توسط دادگاه، بگه آه مثلا یک دانگ از این زمین مال این آقاست، بعد بیاد بگه که حالا این سهم من رو افراز بکنید یا تفکیک بکنید، هر کاری که میخواییم بکنیم بعد از اونه. اگر دادگاه در همون پله اول شما رو مالک نشناخته، به تبعش در زمین افراز چه حرفی میخواین بزنین؟ میدونی به خاطر این سوال اشتباهه به نظر من.
بله.
سامانه خودنویس هم که پرسیدن، سامانه خودنویس در این مقطع برای ایشون در واقع کاربردی نداره. چرا؟ چون معامله رو کردن مدت تا پیش و با مالک الان اختلاف دارن. سامانه خودنویس مال جایی که هر دو طرف توافق داشته باشن و اونم در مورد اجاره است فعلا، بیان چیکار بکنن اونجا تو اون پنلش مثلا ثبت کنن معامله شون رو.
بله. خیلی ممنونم. 0935-48-11 گفته که من قطع زمین سهمیه خانمم بوده که بهش به ارث رسیده، 15 سال پیش به فاصله 35 متری جاده اصلی تقسیم شده، الان میگم باید فاصله 68 متر باشه، منو راهنمایی کنید.
به فاصله چند متری از خیابون بوده؟
37 متری
خب حریم جاده رعایت نکرده. نیا کنین اینم یه معضلیه. زمین های بزرگی که در قدیم وجود داشته، حد و حدودی که داشته، خب با قوانین همون موقع بوده، بعض وقتا اصلا جاده از اونجا رد نشده بوده، در نتیجه بعض وقتا توپوگرافی منطقه مثلا حریم مثلا مسیل ها و رودخانه ها اینا رو در نظر نگرفتن. این همه باعث شده که سندی که صادر کردن بدون لحاظ این مسائل بوده باشه. حالا در مورد این سوالی که شنونده محترم مطرح کرد، اگر طبق قوانین شهرسازی، طبق قوانینی که وزارت راه معرفی کرده، حریم اون جاده الان به نحوی هستش که بخشی از زمین تقسیم شده در اون افتاده، ایشون میتونه بره نسبت به مسئله تقسیم متعرض بشه. یعنی بگه آقا من در اون زمان که این تقسیم نامه بسته شده بوده، این قانون وجود داشته و چون این قانون در اون زمان وجود داشته و من اطلاع نداشتم، در تقسیمی که برای من اتفاق افتاده اجحاف شده و از این باب تقسیم مثلا باطله، بیام دوباره تقسیم بکنیم. اما اگه این اتفاق بعد از تقسیم اتفاق افتاده باشه، از سهم ایشون رفته دیگه. میدونین یعنی قبلش هیچ مشکلی نبوده، حریم جاده 37 متر بوده، تقسیم کردن
بعد 15 سال دیگه قانون عوض شده.
حالا یعنی همین باید این مشخص بشه که این قضیه حریمی که اینا در نظر گرفتن در اون زمان تقسیم چند متر بوده و این حریمه کی افزایش پیدا کرده. این خیلی مهمه. چون اگر قبل از تقسیم هم این بوده و اینا اشتباه میکردن، حریم رو نمیدونستن، یه مسئله است. اینکه نه تقسیم کردیم بعدن به موجب قانونی خب حریم گسترش پیدا کرده، این دیگه چیز نیست. مثل یه مونه که من یه مالی رو با شما دارم شریکی، از هم جداش میکنیم، بعد من میرم دومتون اون طرف تر، خدای نکرده ماشین میزنه به هم، همش میریزه رو زمین مثلا. خب مثلا چون داریم قضایی بوده، چیزی بوده، شریکی بودیم، خب این دیگه نمیتونم برگردم بیام میگم آقا مال مثلا من تلف شد، بده از نصف مال تو میخوام بردارم، چون تقسیم صورت گرفته. پس باید ببینیم اون اتفاق قبل تقسیم بوده یا بعد تقسیم.
بله خیلی ممنونم. بریم باز هم تلفن بشنویم.
بعد از 33 سال اومده، یه نفر پسر عمومون بعد از 33 سال اومده شکایت کرده زمین دیمی ما را از ما گرفته. وایستاده کلن شاهدین و اونی که بولنامه را نوشته کلن به رحمت خدا رفتن اومده شکایت کرده. دو تا کارشناسان ما نوشتن که آقا جل نشده دیم، دو تا کارشناس اون نوشته جل شده. اونو از وکیلتون میتونید بپرسید جواب بدید ببینید ما چی کار کنیم در مورد این زمین ها. دستتون درد نکنه. بعد از 33 سال مگه میشه یه نفر بیاد زمین چیز حکم بگیره بگه مال منه؟ همین روستا بود. دست درد نکنه. خدا خدا.
بله خیلی ممنونم از تماس شما. آقای باستانی بفرمایید.
نکنین دوستمون گفتن 33 سال گذشته و این اتفاقات افتاده و مثلا ما مرور زمان در نظام حقوقیمون چون نداریم بعد از انقلاب، دعاوی حتی بعد 20 سال 30 سال 40 سال هم میتونن تر بشن. پس نکته اول یعنی این که ایشون میفرمان چرا بعد 33 سال اومده تر دعوا کرده و دادگستری میپذیره، چون ما مرور زمان رو بعد از انقلاب خلاف شرع دونستن و گفتن آقا هر کسی ادعای داره اگه ادعاش به حق باشه صحیح باشه منوط به زمان نیست، زمان از بینش نمیبره چون زمان که حقو از بین نمیبره. این نکته اول، مگه اینکه اعتراض کرده باشه از حقش در این حد دیگه. حالا این نکته اول و عرضم به حضورتون. نکته دوم این که در مورد این بحثی که شما گفتین کاملا امر موضوعیه. اگه یه نفر میگه جهل شده، یه نفر